أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان دلتنگ باران می شوم وقتی نباشی بیتاب و گریان می شوم وقتی نباشی من تشنه و خشکم به بار ای ابر رحمت مثل بیابان می شوم وقتی نباشی دنبال تو آقا ببین راهی خاک پاک شهیدان می شوم وقتی نباشی گاهی که دل تنگ شمایم میهمان شاه خراسان می شوم وقتی نباشی تا که بیایی دست بر دامان جدت سلطان خوبان می شدم وقتی نباشی یبن الحسن آقا بگو اصلاً برایم در لشکرت جا می شود وقتی بیایی آقا برایم در حوالی نگاهت یک گوشه پیدا می شود وقتی بیای ای سبز پوش فاطمه برگرد آقا، خوشحال زهرا می شود وقتی بیایی. تعجیل در فرج حضرتش اجماعا صلوات. بحث ما درباره این بود که چه عواملی باعث میشه فضای خونه فضای آرامش صمیمیت نباشه، چی باعث میشه طلاق عاطفی یا طلاق رسمی اتفاق بیفته، چی باعث میشه رابطه پدر و مادر با بچه‌ها، بچه‌ها با پدر و مادر، برادر خواهرها با همدیگه به هم بریزه. گفتیم اگر به این عوامل دست پیدا نکنیم، عوامل آرامش رو نفهمیم، عوامل تزلزل رو متوجه نشیم، خانواده وقتی از بین بره تو جامعه همه چیز همراهش از بین خواهد رفت. امروز پرداختن به خانواده به تعبیر مقام معظم رهبری پرداختن به سلوله. شما سلولای اندام رو وقتی سالم نگه دارید یعنی اندام سالمه، چون اندام چیزی غیر از سلول ها نیست. به عنوان یه نکته مقدماتی قبل از ادامه بحث بگم، اگر یه موقعی احساس کردید مباحث خانواده، جنس مباحث این چنینی درباره ازدواج، درباره طلاق، درباره عوامل تزلزل بنیان خانواده، درباره تربیت فرزند، اگه تو هیئت بالا منبر صحبتی شد، حس کردید این صحبت ها با بحث هیئت و محرم، هیئت و فاطمیه، هیئت و ماه مبارک رمضان سنخیت نداره، یه بازخوانی بکنیم نوع نگاهمون رو به هیئت، نوع نگاهمون رو به این مباحث. اگر هیئتی که به عقیده بنده تو خط مقدم فرهنگیه نتونه به فریاد خانواده ای که الان سیبل اصلی تهاجم فرهنگی برسه، به نظر من این هیئت فایده چندانی نداره و دشمنم با این هیئت کاری نداره. هیئتی که توش بیایم بالا پایین بپریم و چند تا حسین حسین بگیم، یه شعرم در مدح و در مصیبت بخونیم و اشکی بریزیم بریم، ولی خانواده خود این هیئتیا سیبل اول تهاجم دشمن باشن و هیئت نتونه به فریاد اون برسه، این هیئت باید درباره فلسفه شک کرد. من فکر نمی کنم دشمن با این هیئت کار چندانی داشته باشه، چون این هیئت در برابر تهاجم به سلول خونساز. خیلی ناراحت میشم گاهی وقتا که این حرفا رو میشنوم، حاجی مباحث خانواده و تربیت فرزند و ازدواج جاش اینجا نیست. و خیلی ناراحت تر از این که وقتی این مباحث مطرح میشه اینقدر بازتابهای مثبت به آدم میدن، چه با پیامهایی که به آدم میدن که چقدر ما نیاز داشتیم به این حرفها، چقدر لازم داریم این حرف رو، چرا کمتر گفته میشه، بیشتر ناراحت میشم، چون انگار ایراد از بعضی هست نه از همه. جنس مخاطب پامنبری هیئت وقتی مطلب مورد نیازش رو از متن آیات و روایات میگیره، متوجه میشه که اتفاقا الان هیئت اومده در مسیر اصلی خودش و در خط مقدم مبارزه‌ای قرار گرفته که دقیقاً دشمن هدف قرار داده، دشمن خانواده رو هدف قرار داده، هیئت هم تو متن مبارزه میاد خانواده رو موضوع خودش قرار میده، می ایسته در برابر تهاجم دشمن. این رو گفتم برای اینکه حواساتون رو جمع بکنید. شما به عنوان پامنبری های ماها مطالبه کنید از ما. من در این حالی که افتخارم اینه که این لباس تنمه و خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو داد به بنده که لباس دین رو بر تن بکنم، ولی به شدت احساس میکنم ماها نیازمند به تذکرهای شماییم. گاهی اوقات شماها با ما تعارف میکنید، 10 شب میای پای منبر من میشینی، این 10 شب اتفاقی رو تو زندگی تولید نمیکنه. تو موظفی به من بگی که من 10 شب نشستم حرف شنیدم ولی رفتم باهاش یه اتفاقی رو تو زندگیم تولید کنم، دیدم نمیشه با این حرفا اتفاقی رو تولید کرد. خواهش میکنم ماها رو به حرکت وابدارید. شاید بعضی با شنیدن این حرف ناراحت بشن ها، ولی احساس میکنم از بس ماها حرف زدیم، شما هم شنیدید، از بعضی از حرفا لذت بردید، از بعضی از حرفا هم چندان لذت نبردید ولی سکوت کردید و به ماها تذکر ندادید، ما احساس کردیم داریم وظیفمون رو درست انجام میدیم. من اعتقاد قلبیم اینه اگه در تمام مسائل فرهنگی هیئت نقش خودش رو خوب ایفا بکنه، به یقین ما از بسیاری از نهادهای فرهنگی بی نیاز میشیم، به یقین. و اگه هیئت وظیفه خودش رو درست انجام نده، بسیاری از تلاش هایی که خارج از هیئت انجام میگیره به نتیجه نمیرسه. صراحتن این عقیدم رو فریاد زدم و باز هم اینجا فریاد میزنم، هیئت خط مقدم فرهنگی جامعه است. اگر این خط مقدم اختلالی درش ایجاد بشه، در مبارزه فرهنگی اختلال ایجاد میشه. اگر این خط مقدم تقویت بشه، ما در مبارزه فرهنگیمون پیروز خواهیم شد. این پرانتز رو ببندم. خانواده متزلزل میشه. چرا؟ یکی از عواملش رو گفتیم، تکبر. پدر متکبر، مادر متکبر، پسر متکبر، دختر متکبر، زن متکبر، شوهر متکبر، اینها نمیتونن خانواده آرامی رو تشکیل بدن، نمیتونن به آرامش محیط خانه کمک بکنن، محیط خونه رو نمیتونن جذاب بکنن. پدر و مادرای جوونی که نگران فرزندآوری هستید به خاطر اینکه میترسید از عهده تربیتشون بر بیاید یا نیاید، میگید میشه نمیشه، تو یه دونش موندیم، حواستون باشه از اصلی ترین عوامل غلبه محیط خانواده بر محیط جامعه‌ای که شما ازش نگران هستید، جذابیت محیط داخل خانه است. هر چقدر محیط خونه رو جذاب‌تر بکنید، تأثیر محیط جامعه بر فرزندتون کمتر خواهد شد. لازمه جذابیت چیست؟ عوامل متعددی درش وجود داره. یکی از عوامل اصلیش اینه که شما با تواضع و پرهیز از تکبر رابطه عاطفیتون رو با بچه‌هاتون تقویت بکنید. زن و شوهرهایی که نگرانی تو محیط فعلی جامعه، شوهر جوونتون، زن جوونتون آیا میتونه خودش رو حفظ بکنه، نمیتونه. اگر این نگرانی رو میخواید درست پاسخ بدید، حواستون باشه رابطه شما باید رابطه جذابی باشه و آدم متکبر نمیتونه رابطه جذابی رو برای همسرش تأمین بکنه. از اون ور این انسان متواضع، همسر متواضعی که میتونه این محبوبیت رو ایجاد بکنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن ثمرت و تواضع المحبه، میوه تواضع محبته. بعد فرمودن به خفض الجناه تنتظم الامور، با تواضعی که کارا سامان پیدا میکنه. کسی که میگید زندگیمون به هم ریخته است، هیچی سر جاش نیست، کسی که میگید هر طرف زندگیمون میام جمع بکنم یه طرف دیگه زندگیم آویزونه و اصلا کارا رو به راه نمیشه، یکی از دلایلی که باعث میشه این اتفاق بیفته تکبره و یکی از عواملی که باعث میشه شما بتونید زندگیتون رو جمع و جور بکنید تواضع. تکبر زندگی رو به هم میزنه، تواضع زندگی رو جمع و جور میکنه. این قاعده است، این قانونه. خیلی از زندگی ها فقط با رعایت همین یه نکته نسخهشون پیچیده است و مشکلشون حل شده است، فقط با رعایت این یه نکته. رابطه خیلی از پدر و مادرها با بچه ها فقط با رعایت این یه نکته تموم میشه، دیگه مشکلشون حل میشه. دست کم نگیرید، من همه حرف دیشبم این بود، مراقب باشید از کنار این مسئله به راحتی رد نشیم، چون دین به راحتی از کنارش رد نشده. یه سوالاتی رو بعد منبر از من پرسیدن، گفتم که یه خود صبر بکنید این پنج شب تموم بشه. خیلی از سوالاتتون رو پاسخ خیلی از سوالات رو پیدا میکنید. یکی از سوالات این بود، آقا این تواضعی که شما میگید که حالا بیشتر هم دربارش صحبت میکنیم، باعث نمیشه آدم اون هیمنه، اقتدار، اون جایگاه، اون شخصیت اجتماعیش تو محیط جامعه، تو محیط خانواده به هم بخوره؟ آدم بالاخره باید یه ابهتی، یه هیمنه، یه اقتداری داشته باشه دیگه. آقا شیطون توی اینجا پای خیلی ها رو لغزونده، مواظب باشید پای شما رو نلغزونه. بسیاری از آدم ها دقیقاً به خاطر همین دلیل متکبرانه برخورد میکنن، اسمش هم تکبر میذارن، اسمش رو میذارن حفظ عزت نفس، اسمش رو میذارن حفظ شخصیت، حفظ جایگاه، حفظ اقتدار. کار شیطون چیه؟ یکی کارهای اصلیش اینه دیگه، زینت دادن اعمال، درسته؟ بگردیم تو اعمالمون پیدا بکنیم اون چیزایی که ممکنه شیطون زینت داده باشدش. من روحانی یه رفتار متکبرانه میکنم، میگم نه، شأن روحانیت رو باید حفظ بکنم، به همین دلیل این کار میکنم. تو جایگاه پدر قرار میگیرم، میگم نه، چون پدر باید مقتدر باشه این کار رو نمی کنم تا اقتدارم حفظ بشه. تو جایگاه عروس خانواده قرار میگیره، میگه ببین پیش مادر شوهر و پدر شوهر باید عزت نفس تو حفظ بکنی، پس حواست باشه این کار رو بکن اون کار رو نکن. اسما عوض میشه، تکبر تبدیل میشه به حفظ جایگاه، حفظ شخصیت، حفظ عزت. تواضع تبدیل میشه به ذلت نفس، ذلیل کردن خیشتن، زیر پا له کردن شخصیت. میگی متواضع باش، میگه ببین حرمت خودتو خودت حفظ نکنی دیگران حفظ نمیکنن. تواضع میشه زیر پا گذاشتن حرمت خیش توسط خیش. اینا همش وسوسه شیطان. اگر اینا درست باشه الاعوذ بالله زبانم لال اهل بیت علیهم السلام هیچ کاری به عزت نفسشون نداشتن، خودشون رو ذلیل میکردن، یعنی به اون چیزی که خودشون میگفتن عمل نمیکردن. نه عزیزم، یه نکتری هیچ وقت فراموش نکن، اقتداری که با تکبر به دست میاد اولا روی هر فردی اثر نمیکنه، رو فردی اثر میکنه که از تو حساب میبره. مگه همه از ما حساب میبرن؟ تا وقتی اثر میکنه که اون ازت حساب ببره. بچت میرسه به دوره جوانی، میبینی دیگه رفتار متکبرانه تو رو اثری نداره، اتفاقا در برابرت میسته، سینه سپر میکنه در برابرت. بعد این نوع اقتدارام زمان و مکان دارن. باباه با یه ترفندهای متکبرانه و خشنی یه اقتداری برای خودش تولید کرده، ولی تا وقتی که این بچهش دانش آموزه یه اثری شاید داشته باشه، ولی همین که تو دانشگاه قبول میشه 200 کیلومتر اونورتر، بابا با 200 کیلومتر فاصله دیگه اقتدارش هیچ اثری نداره. این به چه درد میخوره؟ چه اقتداری شد که با 100 کیلومتر 200 کیلومتر فاصله اثرش از بین میره؟ اون اقتداری که تو باید به دنبالش باشی که به دردت هم میخوره، اقتداریه که اولا خدا بهت بده، اقتدار خداداد باشه، دوم اینکه ریشش هم تو محبت باشه. ما بهش میگیم اقتدار محبتی. شما از کسی که خیلی دوستش داری حساب میبری، انقدر این اقتدار قشنگیه، اصلا میترسی از این که ناراحتش کنی، نه این که میترسی ناراحت بشه به خاطر این که اگه ناراحت شد میزنه پس گردنتا، نه، میترسی ناراحت بشه چون دوستش داری. اصلا ناراحتیه اون بزرگترین تنبیه برای تو، حاضری ازش کتک بخوری ولی بعد کتکش بگه تو ناراحت نیستم. این اقتدار 200 کیلومتر هیچی، 2000 کیلومتر اون وطنم اثر داره. این محبت و این اقتدار رو تواضع به تو میده، نه تکبر. روایتشو بخونم. در کافی شریف اومده از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمودن ان التواضع یزید صاحبه رفعتا فتواضعوا یرفعکم الله، تواضع باعث میشه که انسان متواضع رفعتش، جایگاهش در نگاه مردم بره بالا. پس تواضع بکنید تا خدا شما رو ببره بالا. در یه روایت دیگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من لم یتضع عند نفسه لم یرتفع عند غیره، اون کسی که در درون خودش به یک تواضعی نرسیده به این جایی که خودش رو برتر از دیگران ندونه، در نزد دیگران بالا نمیره. اون نوع برخوردی که آدم ها در ظاهر با من و تو دارن نشون نمیده که در درون از من و تو حساب میبرن. دیدی تو بعضی از این فیلم ها مدیر مدرسه میاد یه داد و هوار میکنه، همه پاهاشون جفت دست به سینه، مدیره برمیگرده بچه زبون میاره بیرون براش. این مدیره با این رفتارش نتونسته در دل این دانش آموز یه رفعتی پیدا بکنه، که چون با یه رو گردوندن این میشه یه زبون در آوردن، یه شکلک در آوردن. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن من تواضع لله، هر کسی به خاطر خدا تواضع کنه رفعه الله، خدا میبرتش بالا، و من تکبر خفضه الله، بترسیم از این، خیلی ترسناکه.
هر کی تکبر بورزه خدا اونو زمین میزنه. باور کنید باید از این ترسید، باید لرزید. طرف حساب خداست. زن متکبر، شوهر متکبر، جوون متکبر، پدر و مادر متکبر، بترس از وقتی که خدا جلوی همسر و بچه‌ها، جلوی پدر و مادر بزنتت زمین. خدا اگه زمین زد دیگه کسی نمیتونه بلند کنه. من دیدم این زمین خورده ها رو. یه خورده جوان‌ترا چند سال دیگه هم عمر کنن میبینن. بزرگترای جلسه الان بخوان خاطره هاشون از این زمین خورده ها تعریف بکنن، کسایی که سیناشون سپر بود جلو پدر جلو مادر، الان خوردن زمین و ذلیل شدن، بعد دیگه نمیشه اینو بلند کرد مگه اینکه خود خدا بلند کنه. چقدر این روایت روایت قشنگیه، خیلی زیباست. در توحف العقول اومده از امام کاظم علیه السلام. وعلم ان الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم. خدا به متواضعان، به کسایی که اهل تواضعن، به اندازه تواضعشون رفعت و بلندی مقام نمیده. آقا جان پس به چه اندازه مقامشون رو میبره بالا، رفعت میده، رتبه میده بهشون؟ ولیکن رفعهم به قدر عظمتهی و مجده. به به، خدا به اندازه عظمت و مجد خودش به اینا رفعت میده. آدم های متواضع اتفاقا آدم هایی میشن که به موقعش، دخالت تو کار خدا نکنه، به موقعش اون وقتی که خدا صلاح میدونه لباس ابهت و مهابت رو به تن اینا میپوشونه، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود التواضع یکسو کل مهابه. تواضع لباس مهابت، هیمنه ابهت رو به تن تو میپوشونه. این قشنگه، این اقتداره، این اون چیزیه که من تو رابطه هام نیاز دارم، این اون چیزیه که دیگه زمان بردار نیست، مکان بردار نیست. آقا به هوش باشیم، قواعد و سنت هایی که در ذهن ماست به خاطر سیطره سبک زندگی غربی از اون سنت ها و قوانین الهی و معنوی فاصله گرفته. امروز یه عالمه کلاس میذارن، پولم میدن جوونا، وارد این کلاس ها میشن، تکنولوژی موفقیت، نمیدونم چی 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 چی، اسمای مختلف، 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر میرن سر این کلاس ها، یه صبح تا ظهر میشینن، یه عالمه هزینه برای به دست آوردن موفقیت. بخش قابل توجهی از این کلاس ها برای به دست آوردن شخصیت اجتماعی. خدا شاهد بعضی از این آموزهایی که توی این کلاس ها داره داده میشه رسماً آموزش تکبره، رسماً آموزش تکبره، رسماً دارن به ما میگن خودتو خیلی حساب بکن، رسماً میگن تو خیلی بزرگی. ابتدا تا انتهای خیلی از این کلاس ها یک کلمه از خدا نمیگن، یک کلمه از سنت های الهی نمیگن. بعضی از این حرف هایی که توی روایات هست، تو سیره اهل بیت علیهم السلام هست، از نگاه بعضی از این تفکرات مادیگرا حماقته، چون ما این قانون ها سر و کله نمیزنن که، نمیپذیرن این قوانین رو. من حالا بعدن دربارش صحبت میکنم اگر امشب نرسیدیم بهش، که آقا اصلا تو اجازه نداری خلاف اون چیزی که خدا گفته عمل کنی برای اینکه جایگاه اجتماعی کسب کنی. اصلا بعضی وقتا کاری که خدا گفته اگر انجام بدی نتیجهش توی مقطعی ممکنه از بین رفتن جایگاه اجتماعیت باشه، ولی تو موظفه به بندگی هستی، جایگاه اجتماعی رو باید بسپاری به خدا. تو یه وظیفه بیشتر تو این عالم نداری، بندگی. همین، اگر دغدغت این شد که این جایگاه اجتماعی رو دو دستی بچسبی، دغدغت این شد که نکنه یه وقت کاری کنی این جایگاه اجتماعی از بین بره، دغدغت این شد که دیگران از تو حساب ببرن، نکنه فلان کارو کردم از من حساب نبرن، خدا وا میگذاره خودت رو به خودت، میگه برو جایگاه اجتماعی به دست بیار. چیزی که کار من بود، مسئله‌ای که به عهده من بود و خواستی به عهده بگیری، به عهده بگیر ببینم چی کار میتونی بکن. کی به من گفته که تو دغدغه این رو داشته باش که رو حرفت حساب باز میکنن یا نمیکنن؟ اصلا کی به من گفته که دغدغه دل مردم باشه؟ اصلا مگه دل مردم دست منه؟ مقلب القلوبی که این همه تو ادعیه دربارش با اون خدا رو صدا میزنی، یا مقلب القلوب والابصار، یعنی چی؟ یعنی اونی که بناست دل و برگردونه کیه؟ خداست. کی گفته تو میتونی دلا رو برگردونی؟ اصلا کی به تو اجازه داده که فکر کنی به دل مردم؟ توی نظام فکری دین، تو نظام فکری آیات و روایات، کجا به ما گفتن که نگران دل مردم باشید؟ کجا گفتن نگران باشید از اینکه جایگاهتون بهش لطمه وارد میشه یا نه؟ آقا یه مباحثی دارین درباره عزت نفس، بهش میرسیم. هیچ ربطی به این چیزی که الان دغدغه خیلی از آدم ها شده نداره، دربارش حرف میزنیم. خیلی از کارهایی که حاج قاسم سلیمانی انجام میداد، آدمایی که یه صدم اون جایگاه اجتماعی نداشتن انجام نمیدادن. چرا؟ گاهی اوقات به یه فرماندار و بخشدار میخوای بگی برو با کارمندت غذا بخور، میگه نه ببین، به قول خودشون پرستیج باید حفظ بشه. تو اگه بخوای مدیریت بکنی، تو مدیریت قانونهایی رو باید بپذیری. بعد اسمش هم اینجا عوض میشه، چی میشه؟ مدیریت. من مدیرم، مدیر یه جایگاهی داره، من برم کنار اون قضا بخونم دیگه 100 تا توجیه میاره چه اتفاقی بیفته، من نمیتونم این ادارمو مدیریت بکنم و و. حاج قاسم چی کارا میکرد؟ گاهی اوقات بشینید فیلمای حاج قاسم رو صدا بسته ببینید، فقط نگاه کنید، اثری از هیمنه های ظاهری دو تا چهار تایی فرماندهی میبینید توش؟ کدوم رفتارش؟ اون موقعی که وقت نماز یه گل میده به، اون موقعی که از یه جایی داره رد میشه گمنام یکی جلوش رو میگیره از ماشین پیاده میشه باش صحبت میکنه، اون موقعی که رو خاک میشینه کنار سربازای عادی، اون موقعی که پشت موتور میشینه و اون موقعی که تو ماشین میشینه مثل یه آدم عادی میره این من و اون و، اون موقعی که بلند میشه میره خونه این فرزند شهید و اون فرزند شهید، اون موقعی که زنگ میزنه به یه فرزند شهیدی مثل یه آدم بسیار عادی، انگار نه انگار فرمانده است، قرمون صدقش میده. کجا شما رد پای این توجیهاتی رو که خیلی از مدیران درباره نوع رفتارشون میکنن تو رفتار حاج قاسم میبینید؟ کجا؟ تو خانواده بشینید فیلم های خانوادگی ایشون رو که جدیدن بعضی از مستندها هم اومده نگاه بکنید ببینید شما میبینید. بعد حاج قاسم چیزی از هیمنه کم داشت؟ بچه ها خیلی به حاج قاسم فکر کنید. من معتقدم حاج قاسم حجت خدا تو عصر ما بود. حاج قاسم اگر یک روحانی بود من اینو نمیگفتم. فکر کنید به این که علمای بزرگی از دنیا رفتن توی این دوره ما. فکر کنید به این حرف برای من شاید هزینه داشته باشه ولی چون رهبرم گفته با محکمی میگم. چرا آقا درباره حاج قاسم لفظ مکتب حاج قاسم رو استفاده کرد ولی درباره خیلی از علما روحانیون این لفظ رو استفاده نکرد؟ فکر کنید بهش. حاج قاسم حجت خدا بود. اگه یه دکتر مثلا الهیات بود، یه آیت الله العظمی بود، یه عارفی بود که درس حوزوی خونده بود، من معتقدم اینقدرها حاج قاسم بزرگ نبود. بزرگی حاج قاسم به این بود، یکی از ابعاد بزرگیش این بود. بخونید این من از هیچ چیز نمی ترسیدم و بخونید دست نوشته خود حاج قاسم، خواهش میکنم برید بخونید. نمیدونم تو این نمایشگاه کتابی که الان دم در گذاشتن این کتاب هست یا نیست. اگر نیست خواهش میکنم تا فردا شب تهیه کنن دوستان، همه برن بخونن، ببینید چقدر زندگی عادی، از چه خانواده عادی، چه سیر عادی، علی به کجا رسید حاج قاسم؟ هیمنه حاج قاسم. مگه تو نمیگی من اقتدار میخوام؟ چند تا نمونه توی دوره معاصر میشناسید که ابر قدرت ها به اندازه نصف حاج قاسم ازش حساب ببرن؟ چند تا اینا؟ مگه دنبال اقتدار نبودی؟ مگه نگفتی اگر این چیزهایی که درباره تواضع میگی بخوام انجام بدم دیگه اقتدار ندارم؟ تو به یک صدم اقتدار حاج قاسم برسی هم راضی؟ حاج قاسم با چی به این اقتدار رسید؟ با این رفتارهای متکبرانه؟ من دوست دارم یکی بیاد بگه من رد پای رفتار متکبرانه رو تو حاج قاسم دیدم. رد پاشو. خب این الان حجت نیست برای ما که یه کسی که تمام وجودش تواضع بود در برابر رهبرش قرار می گرفت، میخواست اون نشان و اون درجه و اینها رو بگیره، تواضع از سر و روش می بارید، در برابر یه فرزند شهید خردسال هم که قرار می گرفت، شما تواضع تو تمام وجودش می دید. حاج قاسم از درون اعتقاد داشت که چیزی نیست و تواضع یعنی این. من شب اول گفتم بازم تکرار میکنم تو شب آینده، خیلی از این چیزایی که ما اسمشو گذاشتیم تواضع عین تکبره. یه نفری میاد از لحاظ علم و سواد و تقید پایین تر از اینه، میگه بذار من که بالاتر از اینم تواضع کنم جلو پاش بلند شم. تو اصلا اول قبول کردی که برتر از اینی، بعد میخوای فیلم تواضع رو بازی بکنی. تو متکبرانه داری نمایش تواضع رو اجرا میکنی. حاج قاسم از درون معتقد بود هیچ نیست. خب حالا اقتدارش رو ببینید دیگه. تازه چه اقتداری؟ اقتداری که به این تعبیر قریب به این مضمون آقا فرمودن که دشمن از شهید سلیمانی بیشتر از سردار سلیمانی میترسه. یعنی اقتداره، هیمنه، ابهته تا کجا که 2 سال از شهادت میگذره ولی کماکان دشمن ازش میترسه، از اسمش میترسه، از عکسش میترسه، از حرفاش میترسه، از زنده بودن یاد و نامش میترسه. خب شما که کشتینش دیگه از چی میترسید؟ نه، ببینید، برگردم به اون روایت انتهای سخنرانی، این روایتی که جون بدیم براش جا داره. امام کاظم علیه السلام چی فرمود؟ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْفَعِ الْمُتَوَازِعِينَ بِقَدْرِ تَوَازُعِهِمْ. خدا رفعت و جایگاه بلندی که به انسانهای متواضع میده به اندازه تواضعشون نیست، ولیکن رفعهم به قدر عظمتهی و مجده. وای که چقدر این حدیث قشنگه. من این حدیث رو میخونم دست خودم نیست، یاد حاج قاسم میفتم. خدا به اندازه عظمت و مجد خودش به متواضع این رفعت میده. چی میخوای دیگه؟ دنبال چی میگردی؟ برای غلبه بر وسوسه شیطان دیگه حجتی بالاتر از این میخواد؟ یه حجت زنده به نام حاج قاسم، یه روایت به این قشنگی که براش جون بدی جا داره، چی میخوای دیگه؟ خیلی مراقب باشیم، مراقب زینتهای شیطان باشیم. اسما رو عوض میکنه مثل آب خوردن و یه عمری به همون توهم تواضع میده در حالی که در درونمون تکبر داره موج میزنه. برداشتن این مانع از سر راه زندگی اثرش بسیار زود خودش رو نشون میده. جوان ترا برید دنبال مصادیق رفتارهای متوازنه بگردید، رفتارهای متوازنه رو پیدا بکنید، تو زندگیتون اجرا کنید. خانوما، آقایون، این رفتارها رو پیدا بکنید، ببینید چیاست که باعث میشه شما متواضعانه برخورد نکنید، اونا رو بزنید کنار. خدا شاهد گاهی اوقات به یک هفته نمیکشه اثرش رو تو زندگی میبینید، اینقدر که این رابطه ها رو بد تحت الشعاع قرار میده این تکبر، که وقتی برش میداری انگار یه استخون از گلوی زندگی برداشتی. درباره رفتارهای متواضعانه باز صحبت میکنیم، مصادیقش. من اگر یه مقدار شاید احساس بکنید دارم بخل میورزم توی مطلب دادن به شما، چون تا اهمیت اینجا نیفته ها، من هر چی بهتون بگم انگیزه برای عمل پیدا نمیشه. من باید این بهونه ها رو بردارم، باید اوج اهمیت این رو به اندازه‌ای که اهل بیت علیهم السلام روش حساسن براتون بگم. اون موقع یه تیر خلاص داره، تو 5 دقیقه هم میشه اون تیر خلاص رو زد. خدا ان شاءالله به هممون کمک بکنه که همه لحظه های زندگیمون عمل کردن به معارف ناب قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشه، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. حاج میثم شکر خدا دیگه قرارداد داره، ماشاءالله یه پاش این بره و یه پاش اون بره، برمیگردی کربلاست. ما یه حداقل 2 سالیه فکر کنم خیلی همون نرفتیم دیگه، درسته؟ همش هم داریم لحظه شماری میکنیم، انشاءالله 40 امسال نصیب و روزیمون میشه. بگیریم ماه رمضان، شب قدر، روزی زیارت با معرفت رو بگیریم انشاءالله. امسال 40 محروم نشیم از زیارت و اون عظمت پیاده روی. حالا که فعلا نصیبمون نشده، حاج میثم گفتن آخرش شده یه سلامی هم بدید، با یه 2 بیت شعر همگی سلام بدیم خدمت آقامون ابو عبدالله حسین علیه السلام به قصد زیارت. ای رحمت عامیان ابا عبدالله، فکر مدام یا ابا عبدالله، حالا که نشد حرم بیایم آقا، از دور سلام یا ابا عبدالله. همه با هم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت عليك من لي سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.